بعدی که گرفته میشه 6 ماه بعد، بعدش دیگه سالانه گرافی گرفته بشه کافی هستش برای بحث گرافی. و بحث دیگه همون علائم هستش، یعنی اگر بیمار طی این مدت، یعنی قبل از اینکه اون 6 ماه برسه یا معاینه سالانه برسه، علائمی نشون بده که به هر حال نیاز باشه که بررسی بیشتری بشه، خب ما اونجا ما مجبوریم که دوباره رادیوگرافی پی ای تهیه بکنیم.
درسته. البته ما به دردها پرداختیم، به این دردهایی که ناشی از پوسیدگی هستن و خب به دو دسته تقسیمشون کردیم، اومدیم جلوتر وایتال پالپ تراپی و اون درمان کامشون که قبلا در رابطه باش صحبت کرده بودیم، که البته در رابطه با اون هنوز صحبتمون باقی مونده. اما یه سری از دردها ناشی از پوسیدگی نیستن، مثلا ترومایی به دندان وارد شده یا دندانی که به خاطر اوکلوژن دندان رو کشیده، اون دندان حرکت کرده و دچار تماسای پیشرنگ شده و حالا درد داره. ما این دندان ها رو باید چجوری باشون برخورد بکنیم؟ دندانی که تروما دیده، دندانی که در حقیقت این تروما خارجی و داخلی بوده، اینجا چه چیزی رو باید بررسی بکنیم؟ مدل یک دندان پوسته بررسی میکنیم یا محتاطانه تر یا شاید تهاجمی تر باش برخورد میکنیم؟
دقیقاً داستان همینه، اتیولوژی یا همون علت درد خیلی مهمه. یعنی شما اگه علت رو نتونین رفع بکنی، اگه درمان متناسب با اون علتی انجام ندین، خب درد شما قطعا رفع نمیشه. مواردی که به هر حال توی بحث دردها مطرح میشن بسیار متنوعن. نان اودونتوژنیک پین ها رو داریم، یه سری دردهایی داریم که شما فرمودید، مثلا درد ناشی از اوکلوژن. اینجور مواقع اصولا بیماران علائمی متناسب با اون گزارش میکنه، یعنی مثلا بیمار میگه وقتی دندونامو رو هم دیگه میذارم فشار میدم درد میگیره، یا مواقعی که غذا میخورم درد میگیره. بعد باز میایم بررسی میکنیم آیا ببینیم دندون حساسیت به سرمایه افزایش یافته داره نداره، آیا ترمیمی روش انجام شده. خب دندونی که روش ترمیم شده اصولا منطقا میره به سمت اینکه تروما فرام اوکلوژن بخواد داشته باشه. یا مواردی هستش که بیمار سابقه ضربه رو گزارش میکنه. اینجور مواقع خب خیلی وقتا شما همین که بیان اوکلوژن رو تنظیم بکنید و اون تداخلات رو حذف بکنید مشکل حل میشه. یا دندون ضربه خورده، فقط صرفا کافیه که حالا یه پروسه‌ای طی بشه، نیروهای زیادی به دندون وارد نشه. حالا اگر یه وقتی خدای نکره لقی داره، اون لقی توسط اسپلینتا یه مقدار مستحکم‌تر بشه و در نهایت با فالوآپ کردن بدون اینکه نیاز به مداخله اضافی باشه درد ما رفع میشه. یه مواقعی هم هستش که بیماران تحلیل لثه دارن و اصطلاحاً هایپرسنسیتیویتی دارن، یعنی ازیاد حساسیت دارن. اینجور مواقع خب به علت اون پایین رفتن لثه نسبت به هر گونه ماده‌ای که مصرف می‌کنن میتونن یه سری واکنش‌های شدید رو بدن. یعنی مثلا بیمار گزارش می‌کنه که من دهانم حتی هوا که می‌گیره شروع به تیر کشیدن می‌کنه، یا یه چیز اسیدی می‌خورم درد می‌گیره، یا سرما گرما. اینجور مواقع ما می‌تونیم از درمان‌های خیلی کم تهاجمی مثل خمیر دندان‌های ضد حساسیت استفاده بکنیم، چون علت اصلی این موارد تحلیل لثه و اکسپوز شدن اون توبول‌های آجی هستش که باعث میشن که این درد ایجاد بشه. یعنی علت‌های مختلف درد دقیقاً متناسب با اون علتی که داریم، درمان‌های مختلفی داریم که اصلا میتونیش ربطی با درمان ریشه نداشته باشه.
پس دقیقاً به این گزاره کلی میرسیم که هر درد دندانی رو نباید اون درمان ریشه که به صورت کانونشنال انجام میدیم براش انجام بدیم. پیدا کردن علت که در صحبت‌های شما در حقیقت اون تاریخچه‌ای که از بیمار می‌گیریم خیلی خیلی مهم خواهد بود. باید تو توی معاینات اگه موافقین به این نکته هم بپردازیم، یک نکته کلی از معاینه روتین دندان پزشکی است. این که بیمار به ما مراجعه می‌کنه، اوایل کار هممون همینجوری هستیم، ولی از زبان شما قطعاً همکاران اگر بشنون موثرتر خواهد بود. این که وقتی بیمار مراجعه می‌کنه به همون دندان نگاه می‌کنیم، میگیم که خب این دندان پوسیده است پس باید این اتفاق براش بیفت. اگر بخوایم یه معاینه خیلی جامعی رو برای بیمارمون انجام بدیم، حالا نمیگیم از موی سر تا نوک انگشت پا رو بررسی کنیم، همین معایناتی که توی محیط دهان هست اگر بخوایم بررسی بکنیم، چه چیزهایی رو مد نظر قرار بدیم که چیزی رو از خاطر نبریم، به صورت فرنگی چیزی رو میس نکنیم در حقیقت؟
ببینید بحث اصلی چیف کامپلینت هستش، یعنی شما ببینید شکایت اصلی بیمار چیه. یعنی شما خیلی وقت تو همکارا به ما مشاورین بیمار ما مراجعه میکنه، ما فقط میایم گرافی رو نگاه میکنیم. ممکنه دندان پوسیده ببینید ولی بیمار بگه من دردی که دارم اصلا از ناحیه اون دندان نیستش. پس اینکه توجه به چیف کامپلینت بیمار هستش، یعنی شما ببینید بیمار دردی که گزارش میکنه از چه ناحیه هستش. و بعد هم معاینه بالینی دهان، یعنی فقط دقیقاً اون ناحیه‌ای که حالا بیمار گزارش میکنه درد رو ما فقط صرفا رو ناحیه متمرکز نشیم، بحث اوکلوژن رو حتما چک بکنیم، دندونهای کناری رو چک بکنیم، رادیوگرافی های تکمیلی رو حتما داشته باشیم، چون خیلی وقتا پیش میادش که حالا درد میتونه حتی از یک دندان نباشه، از چندین دندان باشه. و تا جایی ممکن هم با استفاده از اون تستایی که انجام میدیم، یعنی حداقل ما بیایم تستای وایتالیتی رو انجام بدیم، تست سرما رو انجام بدیم، الکتریکال پالپ تست رو انجام بدیم و ببینیم که آیا این دردی که الان داریم ما توی بالین ایجاد میکنیم متناسب با همون دردی که بیمار گزارش میکنه هستش یا نه. و خیلی وقتا اتفاقا کمک میکنه که بیمار هم متوجه بشه آیا واقعا اون درد از اون ناحیه‌ای که گزارش میکنه هست یا نه. یعنی خیلی وقتا ما بیمار میگیم دندون پک بالای شما درد داره و ولی خودش گزارش میکنه از پک پایین و خیلی سخت شاید بیمار رو قانع کردن به اینکه آیا واقعا درد از اون دندون بالایی هستش. ولی شما به محض اینکه تست رو قرار میدین، یک آینه به بیمار میدین و بهش نشون میدین که این در واقع تست شما روی اون دندون بالایی هستش و بیمار هم میبینه، خیلی بهتر درمان شما رو میپذیره و احتمال اینکه درمان موفقی داشته باشین و کاملا اون درد بیمار رفع بشه بیشتر هستش. و خب میگم این بحث هیستولوژی بیمار خیلی مهمه. اگه بیمار حساسیت به جویدن داره خب ما تست در رو حتما انجام میدیم. اگر بیمار گزارش میکنه مثلا حساسیت به لمس داره خب ما اون بافت لثه اطراف دندون رو هم لمس میکنیم. اینا معاینات روتینی هستن که ما انجام میدیم. پروبینگ هم در کنارش من همیشه توصیه میکنم که انجام بشه.
بذار بریم سراغ سوالی که امشب مطرح شد، اینکه در کدام یک از شرایط مطرح شده درمان وایتال پالپتراپی یا پالپ زنده رو انجام بدیم. مورد اولی که مطرح کردین دندان با آبسه بود، مورد دوم دندان دائمی پوسیده کودک 6 ساله بود و مورد سوم دندان با سابقه درمان ریشه که الان حساس به دق یا ضرب است. این سه گزینه رو اگر بخوام شرح و بس بدیم و در نهایت به پاسخ برسیم توضیح شما میشه.
ببینید گزینه اول که دندان با سابقه آبسه هستش، این مواقعی هستش که عفونت از فضای بافت پالپی رد شده و وارد فضای پری اپیکال ما شده و حالا به صورت آبسه لوکالیزه یا جنرالیزه داره خودش رو نشون میده. یعنی ما کاملا شرایطی داریم که بافت پالپیمون کاملا از بین رفته، اصطلاحا نکروتیک شده. گزینه دوم که در واقع دندان پوسیده هستش توی بچه 6 ساله، این هم باز در واقع یه سری پیچ‌چرت‌ها داره ولی به طور کلی چون دندون‌های دائمی از 6 سالگی شروع به رویش پیدا می‌کنن، اگر دچار پوسیدگی بشن خب اون شرایطی که ما ذکر کردیم رو دارن. این دندون‌هایی هستن که پالپ جوانی دارن و دندون ساختار ریشه‌ها کامل شکل نگرفته و ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم تا این دندون‌ها رو حفظ بکنیم. دندونم که اصولاً در مایش قبلی شده به این صورت هستش که بافت پالپیش به هر حال به صورت کامل یا حتی اگه نیمه هم خارج شده باشه بافت پالپی هستش که دیگه اون شرایط ایده‌آل رو برای درمان پالپ زنده ما نداره. و اصولا تو اینجور مواقع ما توی اکثر مواقعات تمام موارد نمیتونیم دیگه به سمت درمان پالپ زنده حرکت بکنیم.
در واقع گزینه سوم جوری گزینه به قول قدیمی میگن یه آوانس بهتون میده، آوانس تور بود. چون دندانی که درمانش شده غالبا منظور و مقصود به این سمت است که دیگه عصبی دیگه وجود نداره به صورت زنده که بخوایم براش کاری انجام بدیم. حالا تو توی بحث دندان کودکان دندان دائمی رو مطرح کردیم، ما اصلا چنین چیز رو وایتال پالپ تراپی رو برای دندان شیری هم مطرح میکنیم یا اینکه نه؟
برید بحث وی پی تی توی دندان‌های شیری یه دوره مطرح بودش، یعنی حداقل آی پی سی که این دایرکت پالپ کپه به عنوان یه گزینه خیلی موفق مطرح بود. دی پی سی رو اصولا همکارای اطفالی خیلی باهاش موافق نیستن ولی ما درمان پالپوتومی رو اتفاقا توی کودکان بسیار داریم، یعنی درمان فول پالپوتومی که اصطلاحاً میگن پالپو اس اس کران که همراهش ممنوع اس کران قرار داده میشه، یه گزینه خیلی خوب برای حفظ دندان شیری تا موقعی هستش که قرار باشه این دندون اون رویش دائمیشو داشته باشه و بیفته اون دندون.
با چقدر پذیرش خود درمان برای کودک راحت‌تره و درمانگر هم راحت‌تره باز زمان کوتاه‌تری رو که در واقع صرف می‌کنه برای درمان.
ولی درمان خیلی راحت و ساده هستش که برای کودکان هم خیلی خوب و راحت و به صورت روتین هم انجام میشه. ما خیلی وقتا درمان دی پی سی رو اصولا میگن انجام نمیدیم چون ریسک به هر حال عدم موفقیتش بالاتره، ولی فول پالپوتومی خیلی خوب و راحت هم جواب میده و
درسته. ولی تو در رابطه با دندانهای شیری و دائمی اون بحث انتهای ریش هم بحث مهمی هست که اگر موافق باشین برنامه بعدیمون رو به این عنوان اختصاص بدیم، این که دندان به هر دلیلی پوسیدگی، تروما، خارج شدن دندان از ساکت به هر دلیلی خارج شده، آسیب دیده و پالپ رو داریم از دست میدیم اما انتهای ریشه همچنان باز هست. به این بپردازیم برای جلسه آینده. به نظرم موضوع کاربردی برای همکاران و بیماران خواهد بود.
بله بسیار موضوع خوبیه و فکر میکنم که حداقل توی سنین کودکی برای خیلی اتفاق بیفته و اتفاقا والدین باید نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشن تا خیلی وقتا کمک والدین میتونه به ما کمک بکنه برای درمان مناسب.
خیلی عالی. خیلی ممنون از شما از اینکه امشب در کنار ما بودین. فرصت برنامه امشب ما به سرعت به پایان رسید. ممنون از شما. شبتون بخیر باشه. با امید دیدار ملاقاتتون در برنامه بعدی سپهر دانش. شنوندگان عزیز ارجمند، سپاس از اینکه امشب هم سپهر دانش رو فعالانه دنبال کردین و مشارکت کردین با برنامه خودتون. امیدوارم همواره در مسیر دانش پر از نشاط و آرامش باشین. تا سپهر دانش دیگر، خدا نگهدار. شبتون بخیر.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
دو ثانیه با قنزل.
وزیر امور خارجه ونزوئلا گفت در فلسطین بحران سیستم بین المللی سازمان ملل مشهود است. ایوان خیل پینتو در مورد سکوت جهان غرب در قبال حملات اسرائیل علیه مردم غزه و لزوم بازنگری در مکانیزم های حقوق بشری اظهار داشت. ما خواستار آتش بس شدیم تا اینکه جنایت علیه بشریت در محکمه متناسب مورد بررسی قرار گیرد. این تنها راه حل این درگیری است. فریاد بوشنل صدای بلند وجدانهای بیدار علیه نسل کشی فلسطینیان است. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت خودسوزی آرون بوشنل، افسر نیروی هوایی ارتش آمریکا در اعتراض به ادامه جنایت صهیونیست‌ها در غزه، نشان داد که وجدانهای بیدار در آمریکا چه میزان از حمایت دولت این کشور در نسل کشی فلسطینیان شرمنده. حضور معترضان مقابل سفارت رژیم اشغالگر قدس در واشنگتن در واکنش به خودسوزی افسر آمریکایی. معترضان در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن، همان جایی که افسر آمریکایی در اعتراض به ادامه جنگ در غزه و حمایت آمریکا از این جنایت خودسوزی کرد، تجمع کردند. عصبانیت کهنه سرباز آمریکایی از دولت بایدن در واکنش به خودسوزی خلبان آمریکایی در حمایت از غزه. ما نباید اجازه دهیم خون او پایمال شود. کهنه سرباز آمریکایی گفت با حمایت از اسرائیل چه چیزی به دست آوردید؟ و تظاهرات در شهر مانتون کانادا در حمایت از مردم غزه.
غزه تنها نیست.
حسین آقا رفتی سراغ؟
بله آقا.
یخچال چی شد؟ قسطا چقدر؟ زامنو پیش نخواست یه وقت؟
همونجور بود که گفتی، نه چک خواستن، نه پیشی، نه زامنی با پیشی. یخچال خریدم باقلوا درجه یک جون شما.
من که گفتم برو سراغ.
تازه به غیر از یخچالم کردیم خریدای دیگه، گاز و اتو برای خونه، تخت و تشک، یه مبل و فرش، جارو و فر برای تکمیل جهیزیه.
مبارکه عروسی
کشه. یه ماه دیگه
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تهران.
تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش پیسته.
اونی که کارش پیسته لنت مدرن تمیزه، گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تمیزه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش پیسته لنت مدرن تمیزه.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
قانون در نهایت به سلامت عمومی جامعه کمک شایانی میکنه و
خوشبختانه با اکثریت آرای نمایندگان مردم تصویب شد و
انتخاب ما میتونه مؤثر تو سرنوشت آینده ما باشه. و بله،
بهارستان سلامت.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. خیلی خوش آمدید به آخرین شماره از پادکست بهارستان سلامت. بعد از 24 شماره که در خدمت شما بودیم، امروز در آخرین برنامه که در آستانه انتخابات 12 مجلس شورای اسلامی تقدیم شما میشه، امیدوارم تونسته باشیم مفید واقع بشیم و چالش های حوزه سلامت رو بررسی کرده باشیم. خیلی ممنون و متشکرم از همراهی شما. مهمان امروز پادکست بهارستان سلامت آقای منوچهر فلاحی هستند، معاون و جانشین یگان حفاظت سازمان محیط زیست. آقای فلاحی سلام بر شما، روزتون بخیر، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جنابعالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی ممنونم. قبل از اینکه بخوایم صحبت رو از مسائل پیش رو آغاز کنیم، من خیلی دلم میخواد که در مورد وظایف یگان حفاظت سازمان محیط زیست، اگر که مقدور هست، چند دقیقه رو برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید تا بحث رو آغاز کنیم.
خواهش می‌کنم. اساساً خدمت شما، یگان حفاظت سازمان محیط زیست خب در سه حوزه محیط طبیعی، انسانی و حوزه دریایی در سطح کشور فعالیت داره. عمده فعالیت عزیزانمون هم بحث جلوگیری از تخلفات شکار و صید هست در حوزه‌های طبیعی، جلوگیری از انجام تصرفات توسط به اصطلاح افراد قانون‌گریز هست، و در حوزه‌های انسانی جلوگیری از اصلا خدمت شما آلودگی‌هایی که احیانا کارخانجات میتونن داشته باشن، وادهای سنتی داشته باشن. در حوزه دریا هم بگیم جلوگیری میکنن از تخلفات سید و آلودگی های دریایی که احیانا اتفاق میفته. به طور خلاصه در هر سه حوزه به اصطلاح نیروهای یگان در سطح کشور فعالیت دارند. نیروهای یگان بر اساس دستور عمل خدمتی که دارن، اینها به صورت شبانه روزی خدمتشون رو انجام میدن. ما در سطح کشور 309 منطقه تحت عناوین مناطق چهارگانه داریم: پارک‌های ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه‌های حیات وحش، مناطق حفاظت شده و حالا مناطق شکار ممنوع. این نیروها در این مناطق مستقر هستند به صورت ویژه و در سایر حالا شهرستان ها بخش های اداری که هست یگان حفاظت هم در اونجا مستقره و در واقع فعالیت های خودشون رو در اون حوزه که خدمت شما عرض کردم انجام میدن.
با این گستره که شما فرمودید آقای فلاحی نازنین، فکر میکنم احتیاج به نیرو و تجهیزات خیلی مفصلی هم دارید، درسته؟
بله قطعا.
آیا الان نیرو و تجهیزاتی که دارید برای شما برای حفاظت از این گستره عریض و طویل کفایت میکنه؟
متاسفانه ببینید یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما الان در واقع باش دست به گریبان هستیم و مشکل ساز شده برای ما همین بحث کمبود نیرو هست. ما الان در حال حاضر بر اساس چارت تشکیلاتی مصوبی که داریم برای مناطقی که در تا سال 1392 داشتیم ما 7340 پست مصوب داشتیم. متاسفانه حتی بعد از اون زمانم که مناطق ما اضافه شدن تعدادشون الان رسیده به 309 منطقه، حالا مناطق شکار ممنوع و حدود 200 منطقه است. ما الان حدود تقریبا 50% نیروها رو در اختیار داریم، یعنی حدود 3000 نفر نیروهای اجرایی داریم. استاندارد جهانی هم به ما میگه که شما به ازای هر 1000 هکتار باید یک نفر نیروی محیطبان داشته باشی که بتونه اون وظایفش رو به طور کامل انجام بده.
تقریبا هر 1000
هکتار. هر 1000 هکتار استاندارد جهانیه. ما الان در حال حاضر وسعت مناطق چهارگانمون که خدمت رو عرض کردم چیزی در حدود 19 میلیون و 100 هزار هکتاره. حدود 13.5 میلیون هکتارم ما مناطق تیراندازی و شکار ممنوع داریم. اینا نوار مرزی کشورم شامل میشن به عرض 7 کیلومتر و مناطقی هستن که مناطق پشتوانه‌ای محسوب میشن برای اینکه بعدها ارتقا پیدا کنن به سطح یکی از مناطقمون که عمدتاً حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش است. ما متاسفانه خب بر اساس استاندارد خدمت رو از کنیم 1000 هکتار، ما اگه در نظر بگیم ما این 3000 نفر نیرویی که داریم اینا چون خدمتشون به صورت شبانه روزی هست همشون در آن واحد نمیتونن داخل منطقه باشن، یک سری از اینا باید به قول معروف
شیفت
استراحت باشن. بله. اگه در نظر بگیریم اینها 1000 نفرشون هم در استراحت باشه ما 2000 نفر نیروی فعال داریم. حالا شما یه تقسیم ساده انجام بدین، اون 32 میلیون هکتار رو تقسیم بر این 2000 بکنیم چیزی در حدود 16000 میشه، یعنی ما سرانه هر محیطبان ما 16 برابر استاندارد جهانیه. اون وقت در نظر بگیرید
تفاوت کم هم نیست، تفاوت
خیلی اصلا تفاوت معنی داریه.
بله.
حالا شما در نظر بگیرید این کمبود نیرو و این سرانه حفاظتی در صورتی که ما فقط داریم مناطق تحت مدیریت خودمون رو عنوان میکنیم. خدمت شما عرض کردم ما در سطح شهرستان های کشور اداره محیط زیست داریم، یه سری از نیروهامون اونجا مستقر هستن، یعنی اینا فعالیتشون محدود میشه به حوزه های طبیعی و انسانی. اگر شهرستانی باشه که بخش دریایی هم داشته باشه، بخش دریایی اون شهرستان حتی اگر اون مناطق ما هم نداشته باشن، پس یه سری از نیروها هم در واقع فعالیتشون معطوف میشه به جایی که مناطق چهارگانه ندارن یا مناطق شکار ممنوع ندارن، ولی زیستگاه‌های طبیعی رو دارن، اون بخش محیط انسانیشون فعاله. این بعض یه سری از نیروهامون هم اونجا در واقع مشغول به کار هستن. اون استاندارد جانی که گفتم اینجا متاسفانه برای ما یک رقم معنیداری هست و این خودش میاد توی کار دوستان ما تاثیرگذار.
آقای فلاحی، مجلس چه میتونه کنه برای این موضوع؟
خب مهمترین مشکلی که ما الان داریم اینه که ما مجوزهای استخدامی که در واقع به سازمانها میدن، به ارگانهای دولتی میدن، اینا به صورت قطره چکانیه. یعنی شما در نظر بگیرید الان ما سالانه چیزی حدود 250 نفر بعد از چند سال حالا به قول معروف رایزنی و پیگیری هایی که انجام شده تونستیم مجوز سالانه 250 نفر رو بگیریم. ما 250 نفر که نیرو میگیریم از اون وقت تعدادی از این نیروهامون بازنشست میشن، یعنی یک سری از این نیروها بازنشست میشن. از طرفی ما خدمت شما عرض کردم 50% نیروهامون رو داریم به کار میگیریم. این یه موضوع. موضوع دیگه این که ما بر اساس اون وظایف سازمانی که داریم نمیتونیم به قول معروف در جا بزنیم بگیم خب ما دیگه سطح مناطقمون رو اضافه نکنیم، همینی که هست با این نیروها این مناطق رو حفظ کنیم. ما یه سری مناطق جدید هم معرفی میکنیم، یعنی مناطقی که چهارگانه جدیدی رو معرفی میکنیم، خود به خود این مناطق هم نیرو میخوان، باید اونجا اونا هم حفاظت بشه. نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این میشه که یه تعدادی از این نیروهایی که الان داریم از این مناطق در واقع شیفت میشن میرن سمت اون منطقه، یه در واقع حفاظت که نمیتونیم اسمش رو بذاریم، تعریف حفاظت خیلی معنی گسترده‌ای داره، یه حراست نیمبندی رو ما از این مناطق بتونیم انجام بدیم.
یعنی میفرمایید مجلس به شما باید مجوز استخدامی بیشتری
بده؟ ما و نه یگان حفاظت سازمان محیط زیست، کلا یگان‌های حفاظتی که بر اساس در واقع اون برنامه سوم توسعه قرار بوده در یگان‌های دستگاه‌های اجرایی تشکیل بشن، الان اینا اکثرا با کمبود نیرو مواجه هستن. یگان حفاظت سازمان محیط زیست یکی از در واقع افتخاراتش اینه که هم چارت مصوب داره، هم ردیفای پستی مصوب داره. خیلی از یگان‌های حفاظتی که الان تشکیل میشن اینا اصلا چارت مصوب ندارن، یعنی ردیف‌های پستی مصوب ندارن. نیروهایی که تو این یگان‌ها کار میکنن اینا در واقع امنیت شغلی ندارن. طرفو میان به صورت قراردادی طرحی به کار میگیرن، حالا این ممکنه اون طرحش نباشه یا قراردادش با مشکل مواجه بشه، امنیت شغلی هم ندارن.
بسیار عالی. امیدواریم مجلس در حوزه جذب نیرو کمک کنه به سازمان حفاظت محیط زیست
بگیرن. خب نمایندگان محترم استعداد دارید در قالب در واقع طرحی که میتونن خودشون زحمت بکشن و ارائه بدن، خیلی از مشکلاتو میتونن حل و فصل بکنن. حالا ما از طریق دولت، خب یک سری کارامون از طریق لوایحی که داریم از طریق دولت پیش میبریم، یک سری از کارا رو خود نمایندگان محترم بالاخره این مراجعاتی که همکارای ما دارن. ببینید الان یه مشکل موزلی که ما داریم، تعدادی از نیروهای ما نیروهای قراردادی و طرحی هستن. ما هر امتیازی هم که میخواییم برای اینا قائل بشیم تو آزمونهای استخدامیمون، چون اینا مثلا بعضن 20 سال بالای 20 سال اینا سابقه دارن، حتی کمتر بیشتر، اینها نمیتونن با این افرادی که مثلا تازه فارغ التحصیل شدن بیان رقابت کنن. در نتیجه توی آزمونهای استخدامی با توجه به قوانینی که الان مصوب شده، شما هر نیرویی که میخوای بگیری برای اینکه شناسه استخدام داشته باشه باید در آزمون استخدامی شرکت کنه،
مگر اینکه آقای فلایی در قالب طرح ساماندهی این اتفاق بیفته، یعنی مصوبه بذارن
یه طرحی نمایندگان محترم برای کسایی که حداقل مثلا سابقه های بالای 5 سال 10 سال دارن، اینا رو واقعا تعیین تکلیف کنن.
بسیار عالی. آقای فلایی عزیز، اجازه بدید بریم یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم باز هم در بخش دیگری با شما صحبت کنیم.
خواهش می‌کنم.
اون چیزی که جلو هرج و مرج و اغتشاش و ناامنی رو میگیرد انتخابات است. انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم میتوانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند. این مسئله جمهوریت. انتخابات میتواند ولی فقیه در کشور انتخاب بکند و وجود بیارد، یعنی اسلامیت رو تأمین کند. انتخابات میتواند نمایندگانی رو در مجلس شورای اسلامی مستقر کند که طبق مقررات اسلامی و معارف اسلامی قوانین برای مدیریت کشور تدوین کند.
بله قطعاً وظیفه هر کسی هست که توی امر خطی حضور داشته باشه و شرکت بکنه. من هم از این قاعده مستثنا نیستم و حتما شرکت.
بله وظیفه و حق مسلم ماست که توی انتخابات شرکت بکنیم. بله حتما شرکت بکنیم.
با آقای منوچهر فلاحی صحبت میکنیم، معاون و جانشین یگان حفاظت سازمان محیط زیست، که توی بخش قبلی در مورد وظایف این یگان صحبت کردند و بحث استخدام نیروها که موضوع مهمی است. بحث محیط زیست از این جهت که به سلامت ما بسیار مرتبطه، در بهارستان سلامت داره پیگیری میشه. آقای فلاحی بحث نیرو رو گفتید، بریم سراغ تجهیزات. فقط اگر کوتاه‌تر صحبت کنیم بتونیم موضوعات بیشتری رو مطرح کنیم در برنامه، ممنون میشم. در مورد تجهیزات الان مجلس چه کمکی میتونه کنه؟
واقعیتش ما الان یک مشکلی که داریم، ما یگانهای خودروی و موتوریمون اکثر یگانها فرسوده است، مخصوصا سازمان محیط زیست ما یگان خودرویمون فرسوده است. یگان این خودرویی که ما داریم اکثرا بالای 10-15 سال به اصطلاح کارکرد دارن، اینها دیگه اون کارایی توی